کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 57.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ترجمه آیه
53. ای پروردگار ما، به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم، پس ما را در زمره گواهان که پیامبران تو اند بنویس.
پیام آیه
بیما انزلت، ایمان به تمام دستورات الهی لازم است.
و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین.
ترجمه آیه
54. و کافران از بنی اسرائیل درباره عیسی و آیینش نیرنگ زدند و خدا هم کیفر نیرنگشان را داد و خدا بهترین کیفر دهنده نیرنگ زنندگان است.
تفسیر آیه
54. چگونگی مکر خدا. در این آیات به شرح حال کافران و مخالفان با عیسی علیه السلام و حواریون پرداخته شده و می‌فرماید آنها نیرنگ و حیله کردند و خدا نیز مکر نمود و خدا بهترین مکر کنندگان است. این کلام اشاره به نیرنگ بنی اسرائیل برای کشتن حضرت عیسی علیه السلام دارد. آنها برای پیدا کردن او جایزه تعیین کردند و حتی شخص دیگری را به اشتباه گرفته و به دار آویختند، در حالی که خداوند هم حضرت عیسی علیه السلام را حفظ نمود و هم دین او را رواج داد و بدین ترتیب در مقابل مکر آنها بهترین شیوه را به کار برد. زیرا چنانچه وی را مخفی می نمود، احتمال این وجود داشت که یهودیان برای یافتنش کشتار زیادی به راه بیندازند و یا اگر او را آشکارا به آسمان می برد، احتمال تشدید خرافات مسیحیان و غلو درباره آن حضرت می رفت.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
ترجمه آیه
55. یاد کنید هنگامی که خدا فرمود ای عیسی، من تو را از روی زمین و از میان مردم بر می گیرم و به سوی خود بالا میبرم و از بودن در میان اجتماع آلوده کافران پاک میکنم و آنان که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از کسانی که کافر شدند قرار میدهم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه با هم اختلاف داشتید به عدالت داوری می کنم.
پیام آیه
رفیع که ایلی، معراج جسمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منافاتی با عقل ندارد، زیرا نمونه آن برای حضرت عیسی علیه السلام نیز اتفاق افتاده است. جهانی بودن اسلام منافاتی با وجود اقلیت‌های مذهبی در پناه اسلام ندارد. از عبارت الی یوم القیامه استفاده می‌شود که دین یهود و مسیحیت ممکن است پس از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز باشند. الی مرجعکم، بازگشت همه به سوی خداست و او داور بیچون و چراست.
تفسیر آیه.
آیه 55، زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام. از آیات قرآن استفاده می شود که حضرت مسیح علیه السلام زنده است. توفی در این آیه به معنای میراندن نیست، بلکه بدین معناست که خداوند حضرت عیسی علیه السلام را از میان یهود گرفت و طبق نقل قرآن در آیه 157 سوره نساء به آسمان برد.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
ترجمه آیه.
آیه 56. اما کسانی که کافر شدند، آنان را در دنیا و آخرت به عذابی سخت شکنجه می کنم و برای آنان هیچ یاوری نخواهد بود. آیه 57. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خدا پاداششان را به طور کامل می دهد و خدا ستمکاران را که بدین کافر شدند یا از دین فقط به اسم آن قناعت کردند دوست ندارد.
ترجمه آیه.
آیه 57. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خدا پاداششان را به طور کامل می دهد و خدا ستمکاران را که بدین کافر شدند یا از دین فقط به اسم آن قناعت کردند دوست ندارد.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
ترجمه آیه.
آیه 58. این داستانهایی که بر تو می‌خوانیم از آیات الهی و پندهای حکیمانه است.
این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
ترجمه آیه.
آیه 59. قطعا داستان عیسی نزد خدا از نظر چگونگی آفرینش مانند داستان آدم است که پیکر او را از خاک آفرید، سپس به او فرمود موجود زنده باش، پس بیدرنگ موجود زنده شد.
پیام آیه.
مثل عیسی که مثل آدم، در شیوه استدلال به نمونه های روشن و عینی که مورد قبول دو طرف است اشاره کنیم.
تفسیر آیه.
آیه 59. عذاب بنی اسرائیل چه بود؟ در برخی روایات این عذاب به نوعی طاعون تفسیر شده است که به سرعت در میان بنی اسرائیل شیوع پیدا کرد و یکی از عوارض طاعون اضطراب و بی‌نظمی در سخن گفتن است که با معنای ریشه‌ای کلمه رجز هم تناسب دارد.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
ترجمه آیه.
آیه 60. حق از ناحیه پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ترجمه آیه.
آیه 61. پس هر که با تو درباره عیسی پس از آن که بر تو به واسطه وحی نسبت به احوال وی آگاهی آمد گفتگوی بی منطق کند، بگو بیایید ما پسرانمان و شما پسرانتان و ما زنانمان و شما زنانتان و ما خیشان نزدیک و شما خیشان نزدیکتان را دعوت کنیم، سپس یک دیگر را نفرین نماییم، پس لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.
تفسیر آیه.
آیه 61، شأن نزول. از امام صادق علیه السلام روایت شده است گروهی از مسیحیان نجران که یکی از شهرهای یمن می باشد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و به او عرض کردند محتوای دعوت تو چیست؟ حضرت فرمود به این که گواهی دهید که جز الله خدایی نیست و من پیامبر خدا هستم و عیسی علیه السلام پیامبر خدا و بنده مخلوق وی بود. پس از بحث و گفتگوی فراوان، گروه مسیحی حاضر به قبول دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله نشدند. در آن هنگام این آیه نازل شد و به پیامبر صلوات الله علیه دستور داد به آنان پیشنهاد مباهله دهد. آنان پذیرفتند و قرار گذاشتند که فردای آن روز در مکانی حضور یابند و همدیگر را نفرین کنند. مسیحیان هنگامی که نزد بزرگان خود بازگشتند و مطلب را بازگو کردند، یکی از بزرگانشان گفت که اگر او به همراه خود چند تن از پیروان خود را آورد، بدانید پیامبر نیست، ولی اگر به همراه خانواده‌اش که عزیزترین افراد نزد وی هستند در مباهله شرکت نمود، حتماً پیامبر است. فردای آن روز پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در مباهله حاضر شد. هنگامی که گروه نصرانی این صحنه را دیدند، از پیامبر خواستند که از مباهله صرف نظر کند و اجازه دهد که آنها به دین خود مانده و در عوض خراج سالیانه خود را به عنوان جزیه به وی پرداخت نمایند. پیامبر نیز پذیرفت و از نفرین آنان صرف نظر کرد. در روایت دیگری آمده است که هنگام رویارویی دو گروه، بزرگ مسیحیان به آنان گفت من صورتهایی را می‌بینم که اگر از خداوند تقاضا کنند تا کوه‌ها را از جا برکند چنین خواهد کرد. هرگز با آنها مباهله نکنید که هلاک خواهید شد و تا روز قیامت حتی یک مسیحی بر صفحه زمین نخواهد ماند. آیه مباهله
فضیلت بزرگ اهل بیت علیهم السلام. این آیه به آیه مباهله مشهور و از مهمترین ادله قرآنی در اثبات فضیلت و برتری اهل بیت علیهم السلام است که در بسیاری از مناظرات و احتجاجات ایشان نیز از آن یاد شده است. روایات بسیار و متواتر از کتب اهل سنت و شیعه در خصوص نزول آیه مباهله در فضیلت اهل بیت علیهم السلام وارد شده است و بزرگان هر دو مذهب بر بزرگی این فضیلت اعتراف نمودند. امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون با اشاره به این آیه فرمودند: این مزیتی است که احدی در آن بر اهل بیت علیهم السلام پیشی نگرفته و فضیلتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده و شرفی است که قبل از آن هیچ کس از آن برخوردار نبوده است. پاسخ به شبهه. برخی علمای اهل تسنن اشکال کرده اند که چگونه ممکن است منظور از ابناءنا تنها امام حسن و حسین علیهما سلام و از نساءنا تنها حضرت فاطمه سلام الله علیها باشد، در حالی که هر دو کلمه به صورت جمع آمده است و صیغه جمع در عربی حداقل بر 3 نفر اطلاق می شود. پاسخ: اطلاق صیغه جمع بر مفرد یا تثنیه تازگی ندارد و در ادبیات زبان عربی و قرآن سوره آل عمران آیه 173 و 181 شواهد بسیاری دارد، زیرا در برخی از مواقع مانند هنگام قانونگذاری یا تنظیم قرارداد متن قانون و قرارداد به صورت کلی بیان می شود تا قابلیت تطبیق بر همه را داشته باشد. به عنوان مثال در قرارداد اجاره صاحب خانه شرط می کند که در این خانه فقط مستأجر به همراه همسر و فرزندانش زندگی نماید، در حالی که ممکن است مستأجر در حال حاضر اصلا فرزندی نداشته باشد یا تنها 1 یا 2 فرزند داشته باشد. در این آیه نیز خداوند در مقام بیان کیفیت قرار مباهله و پیشنهاد آن به مسیحیان نجران بوده و در آن هنگام توجه به شکل و طبیعت کلی مباهله بوده است، نه لزوماً تعداد شرکت کنندگان. بالاترین فضیلت برای امیر مؤمنان علی علیه السلام. روشن است که مقصود از کلمه انفسنا شخص پیامبر نیست، زیرا معنا ندارد که فرد خودش را دعوت کند. بر این اساس مقصود از انفسنا کسی است که به منزله جان شخص دعوت کننده باشد، از سوی حضرت علی علیه السلام که از همراهان پیامبر صلوات الله علیه بود، نه از ابناء وی بود و نه از نساء، و تنها می تواند مصداق انفسنا باشد. بنابراین طبق این آیه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر سایر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و حتی از سایر انبیاء علیهم السلام برتری دارد، زیرا او عین نفس پیامبر تلقی شده است و بیشک پیامبر افضل مردم است.
پیام آیه:
در دعا حالات اهل دعا مهم است، نه لزوماً تعداد آنها. گروه مباهله کننده 5 نفر بیشتر نبودند. ابنا اینا: فرزند دختری همچون فرزند پسری فرزند خود انسان است. بنابراین امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشند.